بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا عن موسى بن جعفر عليه السلام قال والله ما أوتي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالله عز وجل. فرمایش حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است که با سوگند به خدا آغاز می کند. یکی سوگند به خداوند متعال و دیگری به کار بردن کلمه قطو. می خواهد عبارت و مطلبی را که بفرمایند مورد تأکید قرار دهند، که به خدا سوگند، به هیچ مؤمنی خیر دنیا و آخرت اعطا نشد قطو، مگر اینکه یقیناً به خاطر حسن ظن او به خدای عزوجل. اگر به کسی خیری دادن، خیر دنیا دادن، خیر آخرت دادن، این خیر رو به او دادند. چرا؟ چون به خداوند متعال حسن ظن داره. کسی که نسبت به خداوند متعال حسن ظن ندارد، سوء ظن دارد، خدا رو خیرخواه خودش نمیداند، خدا را در حق خودش رؤوف نمیداند، تردید در این حسن ظن دارد، این چگونه میخواد بهره‌مند باشه از فیوزات و از اعطای الهی. ما اوتی مؤمن قط خیر الدنیا والآخره الا به حسن ظنه. و رجائه له، با این تأکیدهایی که هست که سوگند دارد، قطو دارد، سیاق جمله که سیاقی است که درش تأکید هست، یادآور میشه باید به خداوند متعال حسن ظن داشت و امید داشت و رجاء اله. هم به خداوند متعال حسن ظن و هم امیدوار باشیم که خدا خیرات رو نصیب ما خواهد کرد، ولو اینکه در فتره‌ای از فترات و در مرحله ای از مراحل ما دچار مشکلات مادی و غیر مادی بشیم، اما این مشکلات از باب این است که خداوند متعال مصلحتی رو در اون دیده. اگر من ای راجب ما باشه، حکمتی درش بوده. به این حسن ظن و رجاع به خدا و امیدواری از درگاه خداوند متعال، ما باید خودمون رو تقویت کنیم و این موارد رو در اندرون خودمون نهادینه کنیم، چون با حسن ظن است و با امید است که میشه چیزی رو دریافت کرد. ناامیدی خودش از شیطان است و باعث خیرات نیست، بلکه باعث محروم شدن است. و حسن و خلقهی، خوش رفتاری و خوش اخلاقی که دستمایه اصلی زندگی در این دنیاست، با خودش، با اطرافیانش، با همه کسانی که در ارتباط است، حسن خلق داشتن. و نکته چهارم که همه در اون تأکیدات می گنجند، والکف عن اغتیاب المؤمنین، غیبت نکردن از مؤمنان، خودداری کردن از این که اهل ایمان رو غیبت کنه و پشت سر اونها حرف بزنه، نکاتی رو بگه که اونها راضی به این نباشند. این چهار دستور است و چهار شاخص است برای این که بخواهد کسی بهره‌مند از خیرات دنیا و آخرت باشد. بعضی از اینها اثر وضعی داره در عدم برخورداری از خیرات. روایات مربوط به فضیلت جهاد در راه خدا رو مرور می کردیم و قصدمون از مرور این روایات این است که ببینیم آیا اینها شامل جهاد نرم و جنگ نرم هم می شوند یا نه. چند روایت رو بررسی کردیم، در ادامه چند جمله دیگر رو هم عرض می کنیم. غرض ما از این روایات اثبات وجود، اثبات وجوب نیست. وجوب یا عدم وجوب جهاد در جای خودش بحث شده و وضوحش هم انقدر هست که بعضیا درش ادعای اجماع یا ضروری دین کردن. بحث ما این است که آیا این اطلاقات شامل موارد جهاد نرم هم است یا نه. سلمان فارسی ازش نقل میکنن که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله، از پیامبر شنیدم که یقول، میفرمود رباط یوم فی سبیل الله خیر من قیام شهر و صیامه و من مات مرابطا فی سبیل الله کان له اجر مجاهدن الی یوم القیامه. رباط و مرابطه در اصطلاح عبارت است از نگهبانی جهت محافظت از مرزهای کشورهای اسلامی. در اصطلاح فقهی به اون نگهبانی که برای حفاظت و مراقبت از مرزهای کشورهای اسلامی باشه در حمایت و پیشگیری از تهدید مرزها باشه، اون نگهبانی که باعث بشه، مانع بشه که دشمن مرزهای کشور اسلامی رو در بنورده، این رو بهش میگن مرابطه و این عمل رو میگن رباط. امام سجاد علیه السلام هم یک دعای مفصلی رو در صحیفه سجادیه در حق اهل رباط و مرابطون دارند که مراجعه به اون دعا هم لطف و برکت خودش رو دارد. پیامبر اکرم در این روایت نگهبانی روزی، یک روز، رباط یوم، که در راه خدا و برای رضای خدا از مرزهای کشور اسلامی انجام بشود، این رو فرمودن که بهتر است از یک ماه قیام و عبادت در راه خدا. قیام شهر من قیام شهر و صیامه، که در این ماه روزدار باشد و عبادت پیاپی کند. یک روز در سنگر نگهبانی بهرش به لحاظ معنوی بهتر است از قیام یک ماه و صیامش. بعد فرمود و من مات مرابطا فی سبیل الله، اگر کسی در راه خدا مرابطه میکرد، در این مسیر فوت کرد و از دنیا رفت، کان له اجر مجاهد الی یوم القیامه، به این پاداش یک مجاهدی رو که تا روز قیامت مجاهدت کنه یه همچنین پاداشی میدن. این پاداش، پاداش عظیمی است. معلوم میشه مرابطه و مرزبانی اعتبار و ارزش بسیاری در مرتکزات فکری و رفتاری اهل ایمان داره و پیامبر اکرم براش بسیار مهمه که این عمل رو در ذهن مسلمین و مؤمنین بزرگ جلوه بده که بهش توجه کنند. چرا؟ چون مرابطه امنیت آفرینه، چون مرابطه تهدید رو منتفی میکنه، چون مرابطه باعث میشه شوکت مسلمین حفظ بشه، چون مرابطه ارض و مال و جان مؤمنین رو در امان نگه می‌داره. تو شب بیدار باش که مؤمنین بخوابند، امنیت داشته باشه. روایت بعدی از امیر المؤمنین علیه السلام است که فرمود جاهدوا فی سبیل الله بأیدیکم، شمشیر به دست بگیرید، در راه خدا مجاهدت کنید و بجنگید، پیکار کنید، اون جایی که لازمه شمشیر در دست داشته باشید. خب یه وقت پیش میاد که انسان طاقت و توان جنگیدن رو ندارد. فرمود فإن لم تقدروا، اگر توانایی نداشتید، فجاهدوا بألسنتکم، جهاد از شما برداشته نشد، با زبانتون تشویق کنید دیگران به جبهه برن، با زبانتون در مقابل دشمن ایستادگی کنید. دشمن در جنگ روایت خودش رو منتشر میکنه، شما روایت مقابلهی و روایت صحیح رو مطرح کنید. نسبت به مسلمان ها تحریک میشه، علیهشون تحریک میشه، علیه اونا تحریک کنید. ممکنه نسبت های ناروایی به مسلمان ها و دین اسلام بدن، خونسا کنید. با زبانتون طرف مقابل رو به خدا دعوت کنید. اینها همه مصادیق این جاهدو به السنتکم میتواند باشد. خب یک کسی زبان گویایی هم ندارد، دست قویی هم ندارد، نه مشت داره نه زبان داره، باز جهاد از این برداشته نشده. اگر دست و پای جنگیدن نداری، اگر زبان روشنگری و جهاد تبیین نداری، فرمود در چنین حالی با قلوبتون، فإن لم تقدروا فجاهدوا بقلوبكم، لااقل از دشمن بیزار باشید، لااقل در دلتون برای اهل تقوا و لشکریان خدا دعا بکنید، بهشون توجه داشته باشید، خودتون رو از اونها بدونید، بی‌حس نشید، خونسا نشید، بیفایده جلوه نکنید. در راه خدا باید همواره جهاد کرد. در یه روایت دیگری پیامبر اکرم فرمودند که ان المؤمن یجاهد بسیفه و لسانه، که مؤمنین با شمشیر خودشون و با زبانشون میجنگند. حالا یه مؤمنی هم شمشیر برایی داره، طاقت خوبی داره، توانمندی خوبی برای جنگیدن داره، در راه خدا شمشیر میزنه و در این حال سخن بلیغی دارد، کلام نافذی دارد، ادراک قوی دارد. ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو کرد به حضرت ابوالفضل العباس که ارکب به نفسی یا اخا، برادرم، شب عاشورا بود، بر اسب سوار شو، به طرف دشمن برو و حقایق رو به اونها بگو. حضرت عباس علیه السلام جهاد رو با زبان انجام داد و با شمشیر. این فرمایش پیامبر اکرمه که مؤمن با شمشیر و زبانش مجاهدت میکند و مبارزه میکند. در روایت دیگری هست که امام صادق علیه السلام فرمود از قول پیامبر اکرم، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، فوق کل ذی بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل الله. آدم های خیر همیشه بالا دستشون یک کسی هست، هر انفاقی که میکنه ممکنه کسی بیاد یه درجه بیشتر انفاق میکنه، هر کار خیری ممکنه یک عمل خیر بالاتری داشته باشد که مرتکب اون عمل بیشتر میشه بالا دست او. حتی یقتل الرجل، تا اینکه انسانی، فردی در راه خدا کشته بشود. این یقتل الرجل اختصاصی به مرد ندارد، این یعنی یک فرد، تا این که در راه خدا کشته شود. فاذا قتل، اگر در راه خدا کشته شد، قتل فی سبیل الله فلیس فوق البر. ببینید باز اینجا چجوری تشویق میکند، این روایت تشویقگر چجوری تحریض میکند در این که افراد جامعه اسلامی برای رضای خدا در راه خدا مقاتله کنند. تهدید رو از جامعه اسلامی بردارند، امنیت رو به جامعه اسلامی بیارند، موانع گسترش اسلام رو بردارند، برای حفظ آبرو و حفظ دماء و حفظ اموال مسلمین جانفشانی کنند. این بسیار مشوق است و روحیه بخش که انسانی که در راه خدا کشته شد، این بالاترین نشان رو برای خودش کسب کرده، دیگه بعد از این نشانی بالاتر نیست. روایت بعدی رو باز از پیامبر اکرم که فرمود شهید 7 خصلت داره. اولین قطره خونش که روی زمین میریزه، این سند غفران همه گناهان اونه. لشهیده 7 خصال من الله، اول قطره من دمه مغفور له کل ذنب. این هم روایت طولانی است که واقعا مشوق است که شهید گناهانش بخشیده میشه و به کمالاتی میرسه، جایگاه خودش رو در بهشت میبینه. و نکته بسیار مهمش این است که توی این روایت میفرماد و صابعتو ان ينظر في وجه الله. خداوند متعال که جسم نیست که چهره داشته باشد و صورت، این وجه خدا را هر چی که عرفا و بزرگان ترسیم کردند و هر چی که توصیف کردند، این یک توصیف استثنایی و اختصاصی است که اگر برای غیر شهید هم صادق باشد، فقط برای انبیا صادقه. گفت و صابعتو ان ينظر في وجه الله و انها لراحت لكل نبي و شهید. مایای آرامش انبیا و شهداست این نظر کردن به وجه خدا. این در معرض جذبه الهی واقع شدن. اینکه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل احياء عند ربهم. اون مقام عند رب بودن یا مقام نظر به وجه الله، اینا از کمالاتی است که برای شهید میدن. خب با این روایات چقدر جامعه ایمانی تشویق میشه برای اینی که دست به شمشیر بشه یا در راه خدا گام برداره که جهاد بکنه. این روایات تشویقگر و مشوق برای چیست؟ اسلام که کشته مرده خون و خون ریزی نیست. اینها برای دفاع از آرمانهای اسلامی است، برای دفاع از ارزش های دینی است، برای اعزاز مسلمین است، برای این است که تهدید از جامعه اسلامی برداشته بشه، برای این است که امنیت در جامعه اسلامی حکم فرما بشه. اینها همه تشویق به بست امنیت، تشدید به برداشتن موانع، تشویق به این است که آرامش رو برای جامعه ایمانی و اسلامی فراهم بکنیم که امنیت پایه همه بلوغ‌ها و رشد‌هاست. بدون امنیت هیچگاه هیچ پیشرفتی حاصل نمیشه. بدون امنیت انسان‌ها آرامش برای عبادت ندارن، انسان‌ها آرامش برای تولید ندارن، انسان‌ها آرامش برای اینکه کار خیری انجام بدن ندارن. اون پدری که هر لحظه احساس میکنه اگر فرزندش به مدرسه رفت معلوم نیست به مدرسه برگرده به خاطر فعالیت تروریستی گروه تروریست. اون خانواده‌ای که هر لحظه احساس کنن ممکنه یه دی تو خونش هجوم بیارن و قتل عامشون کنن. این اتفاقات ریز و درشتی که در حوزه های پیرامونی ما طی سالهای گذشته و پیاپی انجام شد و در حال انجامه. اسلام میخواد که جامعه اسلامی اینجور نباشه. پیامبر اکرم دستور میده که به جهاد برید برای که این ناامنی ها و این تهدیدات مرتفع بشه. در یه روایت هم که به عنوان آخرین روایت میخونیم و این فضای کلی رو جمع‌بندی میخوایم بکنیم، پیامبر فرمود الخیر کله فی السیف. این که خیر رو مقدم میکنه، نمیفرماد فی السیف کل الخیر، فرمود الخیر کل السیف. الخیر کله فی السیف، همه خیرات و نیکی ها در شمشیر است. یعنی اگر شمشیر نزدی، امنیت جامعه رو ایجاد نکردی، بقیه خیرات هم تعطیل میشه. و تحت ظل السیف، زیر سایه شمشیره. ولا یقیم الناس الا السیف، چیزی مردم رو به راه راست نمیاره مگر شمشیر. یه جایی هم من دیدم که ولا یستقیم الناس الا بالسیف، مردم مستقیم نمیشن مگر با شمشیر. بعد فرمود و سیوف و مقالید الجنت و النار، شدیدهای بهشت و جهنم شمشیرها هستند. شمشیری که در راه خدا میزنه دربهای بهشت رو باز میکنه، شمشیری که در راه باطل میزنه دربهای جهنم رو باز میکنه. تو اون روایت هم قبلا خوندیم که جهاد باب من ابواب الجنه، اینجا میفرماد شمشیر کلید است برای بهشت. اینها همه تشویق است برای مبارزه کردن و امنیت تولید کردن. تولید امنیت مستلزم استفاده از ابزار جنگی است. تولید امنیت مستلزم دفع خطر دشمنه. تولید امنیت مستلزم برداشتن موانع و تهدیدات دشمنه. اگر جامعه میخواد امنیت داشته باشه، خیرات درش جاری بشه، باید شمشیر از نیام بر بیاید. لذا فرمود الخیر کله فی السیف. شمشیر در غلاف این کار رو انجام نمیده. شما بزرگترین زرادخونه عالم رو داشته باش، زیر زمین پنهان کن، این دشمن رو دفع نمی کنه، تهدید رو مانع نمیشه، امنیت رو به ارمغان نمیاره. اما اگر توانستی اینها رو در چشم دیگران بزرگ کنی و اثرگذار کنی و به موقع ازش استفاده بکنی، حتما خیرات این شمشیر هویدا میشه. ما از این روایاتی که تا اینجا توی یکی دوتا جلسه نقل کردیم و سعی کردیم از هر نمونه از روایات و از هر گفتاری از این روایات یک نمونه ای رو داشته باشیم، دو جور استفاده خواهیم کرد. بعضی از این روایات رو به طور موردی مورد توجه قرار میدیم که به کلماتش استدلال میکنیم و میخوایم از اونها استخراج کنیم که آیا مدعای ما رو بهش دلالت میکنند یا نه. اما یک استفاده هم به طور اجمال از فهوای این روایات میکنیم که این روایات فهوای کلیش چه میفرماید. ما به طور اجمال از فهوای این روایات و اون مفهوم کلی که القا میکنن نکاتی رو در جمع‌بندی متذکر خواهیم شد. این کلمات شورآفرین، این کلمات مشوق، این کلماتی که هیجان رو در دلها زنده می کند که شمشیر شما مایه خیر و برکت است، که اگر در راه خدا جنگیدی به چهره خدا نگاه می کنی، اگر در راه خدا جنگیدی همه گناهانت آمرزیده می شه، اگر در راه خدا جنگیدی خیری بالاتر از این نیست، اگر در راه خدا پیکار کردی واقعا توانسته ای که به بهترین خیرات برسی، اگر مرابطه کردی اجر شهید داری، اگر جهاد نتونستی انجام بدی با دستانت با زبانت و با دلت انجام بده، مجاهد با شمشیرش و زبانش باید بگه، این تشویقات همه با یک هدف والایی داره انجام میشه و اون مقابله با تهدیداته و اون بسته امنیته و اون باز کردن راه ترویج دین خداست. چون این مضمون و این مفهوم، یعنی اهمیت داشتن جهاد، یک امریست که مورد توجه در روایات بسیاری هست، کسی نمیتونه انکار بکنه که این مضمون مضمون جعلی است، این مضمون مضمون نیست که مورد تایید نیست. مضمون متواتره، تواتر در این مضمون درش هیچ تردیدی نیست. ضمن اینی که این مضمون مورد تایید آیات کلام الله مجید هم، ما یک استفاده مضمونی و مفهومی از این روایات داریم که مرتکزات در ذهن مؤمنین رو تولید میکنه که مؤمنین بر اساس تعالیم دینی، تعالیم پیامبر اکرم، تعالیم اهل بیت علیهم السلام، این احساس رو دارن که مبارزه و پیکار در راه خدا یک امر واجبی است، یک امری است کمال بخش، مستحسن است، یک امری است که در هر حالتی باید باشه، یک امری است که اگر نباشه راه خدا و دین خدا ممکنه آسیب ببینه. بنابراین همه مؤمنین رو به جهاد تشویق میکنن. ما از این مضمون کلی با سه بیانی که دیگه امروز فرصتش نیست، ما میخوایم استفاده کنیم که این بیان کلی شامل جهاد نرم هم میشود. بعد روایاتی رو هم داریم که به طور موردی به اونها استناد خواهیم کرد و جهاد نرم رو یا مقابله با جنگ نرم دشمن رو ازش استخراج خواهیم کرد، که باشه انشالله در جلسات بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.